وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در این اپیزود میخواییم درباره یه موضوع جذابی صحبت کنیم با هم و یه تکنیکی رو یاد بگیریم که احتمال خیلی زیاد اگه ازش استفاده کنید براتون کاربردی باشه و به دردتون بخوره. اسم این تکنیک هدف گذاری با استفاده از قطب نمای درونیه. خیلی از ما قطعاً تا به حال برای خودمون اهدافی داشتیم و همچنان هم داریم. اگه مثلا الان یکی ازتون بپرسه که 10 سال آینده خودت رو چجوری میبینی، شما 10 دقیقه از اهداف و رویاهایی که برای خودتون دارید صحبت میکنید و اونها رو حتی میتونید تجسم کنید، ولی آیا در این اهدافی که برای خودتون تعریف کردین و اونا رو تجسم هم کردین، فکر میکنید که یه سود و منفعت جمعی برای همه مردم دنیا وجود داره؟ یا اینکه اهدافی که شما دارین ممکنه که حتی به بشر آسیب برسونه؟ حالا این در بعد خیلی وسیع و جنرالایز شده بود که من گفتم، ولی ببینید خیلی مهمه که ما تک تک آدم هایی که روی این کره خاکی داریم زندگی می کنیم اهدافی داشته باشیم که در جهت سود بشریت و سود این کائنات باشه، چون ما همگی به هم متصلیم و مرتبطیم. و توی این اپیزود می خواهیم با استفاده از تکنیک و آموزش هایی که بر پایه متد سیلواه هدفی رو برای خودمون انتخاب کنیم که جهان محور باشه، یعنی سودش به همه برسه. جهان محور بودن یعنی چی؟ شاید این سوال به ذهن شما برسه که اصلا چرا باید منفعت و سود جهان و همه آدمای دیگه و در واقع اطرافیان برای ما اهمیت داشته باشه. اول بیاییم بپردازیم به پاسخ این پرسش. حالا بیاید ببینیم که در واقع ما چطوری میتونیم هدفی رو برای خودمون انتخاب کنیم و چرا باید سودش جهان شمول باشه. یه آزمایشی انجام شده که بهش میگن آزمایش 2 فوتون، و وقتی که در واقع پروسه این آزمایش رو میخونید دربارش یا نگاه میکنید متوجه میشید که 2 فوتون که زمانی به همدیگه متصل بودن، حتی بعد از اینکه از هم جدا شدن و بین چند متر تا حتی چند صد کیلومتر بینشون فاصله ایجاد شده، همچنان دارن طوری رفتار میکنن که انگار به هم متصلن. حالا به نظرتون چرا اینطوریه؟ ما میدونیم و دانشمندان متوجه شدن که جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم یه جهان هولوگرافیکه. هولوگرافیک یعنی چی؟ یعنی هر جزء این جهان نشانه ای از کل این جهانه و هر تغییری در جزء جهان روی بده بر روی کل این جهان تأثیر میذاره. مثل اون اثر پروانه‌ای که میگفتن اگه مثلا یه پروانه‌ای در استوا بالاشو به هم بزنه، در اثر اون در واقع جریانی که توی هوا ایجاد میکنه ممکنه توی سواحل کالیفرنیا طوفان به راه بیفته، که خب میبینید اخیراً اینطوری هم داره میشه. بنابراین هر کدوم از ما، چه آدم‌ها چه سایر موجودات، میتونیم با کوچکترین تغییری در خودمون روی کل این دنیا تاثیرگذار باشیم. راسل تارگ که یه فیزیکدان و محقق امریکایی هستش در این باره میگه ما توی جهان غیر موضعی زندگی میکنیم که در اون اشیایی که از نظر فیزیکی از همدیگه جدا هستن علارغم این جدایی میتونن با همدیگه ارتباط آنی و بیدرنگی داشته باشن. البته اینطوری نیست که مثلا من الان چشمامو ببندم و یه پیامی رو برای یکی ارسال کنم که چند هزار مایل با من فاصله داره و اونم سریع این پیغام منو درک بکنه. بلکه منظورم اینه که هیچ جدایی و فاصله‌ای بین آگاهی من و آگاهی او وجود نداره. یعنی وجود خارجی نداره. دلیل این که لازم نبود که سیگنال ها از فوتون اول به سمت فوتون دوم حرکت کنه این بود که این سیگنال ها پیشابیش اونجا بودن و این سیگنال ها در معنی کلمه نه هیچ وقت از یه جایی خارج شدن و نه هیچ وقت به یه جای دیگه منتقل شده بودن. اونا همون جایی که بودن همچنان بودن. توی یک هولوگرام هر مکانی بازتاب همه مکانهای دیگه است. شاید به نظرتون یکم پیچیده بیاد ولی یکم که بریم جلوتر احتمالا براتون جا میفته این موضوع. هر ویژگی و خصلتی که توی بخشی از یک هولوگرام وجود داشته باشه توی همه بخش‌های دیگه هم وجود داره. پس در هولوگرام غیر موضعی این جهان ما که ما داریم توی زندگی می‌کنیم، اون انرژی زیربنایی که همه چیز رو به هم دیگه پیوند میده در واقع داره همه چیز رو به صورت آنی و بیدرنگ، یعنی در همون لحظه به همدیگه متصل میکنه. یه شاخه‌ای در بودیسم وجود داره به اسم آواتاساکا سوترای که همین میدان رو توصیف میکنه. وقتی میگه که تور شگفت‌انگیزی از انرژی همه چیز در کیهان رو به همدیگه وصل میکنه. اگه جهانی غیر موضعی و هولوگرافیک باشه اون وقت این تور نه تنها همه چیز رو به هم وصل میکنه بلکه در هر نقطه ای از اون هم انعکاس همه نقاط دیگه وجود داره. امیدوارم که تا اینجا تونسته باشیم به اون سوال اول پاسخ بدیم که اصلا ما چرا باید منفعت جهان رو در نظر بگیریم. چون به زبون ساده ما هممون به هم دیگه متصلیم و ما هر چیزی که برای دیگری آرزو کنیم انگار برای خودمون آرزو کردیم و یا هر کاری بکنیم در نهایت اون اثرش روی خود ما هم اعمال میشه. حالا میخواد کار خوب و مثبت باشه یا کار شر و منفی باشه. و اگه ما فقط به خودمون فکر بکنیم و به دیگران و به سود دیگران فکر نکنیم و برای ما مهم نباشه و حتی اگه بخوایم به کس دیگه آسیب بزنیم انگار که داریم به خودمون و جهان خودمون آسیب وارد میکنیم. پس گفتیم که ما همه به هم متصلیم و اگه حال خوب جهان برای ما مهم نباشه و بخوایم به دیگران آسیبی بزنیم انگار که داریم به خودمون و به جهان خودمون اول از همه آسیب وارد میکنیم. بنابراین این مهمه که ما اگه میخوایم یه کاری بکنیم، اگه میخوایم هدف گذاری بکنیم، به این دقت بکنیم که هدف گذاری ما باید به گونه ای باشه که منفعت و سود همگان رو در نظر بگیره. 5 تا قانون بر طبق این اصولی که گفتم برای برنامه ریزی ذهن یا همون برنامه ریزی واقعیت ما وجود داره. این 5 تا قانون به این صورته. اول، با دیگران همون طوری رفتار کنید که دوست دارید اونا با شما رفتار بکنن. یعنی خودتو بذار توی کفش دیگران، یعنی در جایگاه اونها. ببین که تو اگه تو جای اون بودی دلت میخواست که با تو چه رفتاری بشه، پس همون رفتار رو با دیگران بکن. 2، راه حل تو باید دنیا رو تبدیل کنه به یه جای بهتری برای زندگی کردن. قرار نیستش که تو اگه کاری میکنی یا هدفی داری یا داری توی پلنی برنامه ریزی میکنی که انجامش بدی، تو رو یه پله بیاره پایین تر. به خاطر اینکه طبق همون قانونی که ما همه به هم متصلیم، اگه تو یه پله بری عقب تر، این تأثیر روی کل دنیا خواهد بود. شماره 3، راه حل شما باید به نفع همه باشه و نباید در این راه تنها منفعت خودتون رو در نظر بگیرید. و 4، راه حلتون باید به 2 نفر یا بیش از 2 نفر کمک کنه. یعنی اینکه برای یه چیزی برنامه ریزی نکنید که فقط خودتون تنهایی بتونید ازش یه سودی کسب کنید. مثلا میتونید یه کسب و کاری را بندازید که به حالا بین 2 نفر تا 2000 نفر آدم دیگه بتونید سود و منفعت برسونید یا براشون کار ایجاد بکنید. و راه حلتون باید در محدوده احتمالات باشه. یعنی راه حلی نباشه که بخواید توی اون سر جهان و کلا بذارید یا قوانین فیزیک رو دور بزنید. خب چون میدونید که نمیشه، یا اگه هم بشه خیلی عوارض و بازتاب بدی خواهد داشت. بنابراین کسایی که میخوان وارد سطوح ذهنی آلفا و اون مرکزیت وجود خودشون بشن، باید چند تا نکته رو در نظر بگیرن. اول اینکه از این سطوح ذهنی به یه روش مبتکرانه و سازنده برای خلق موارد خوب برای کارهای مثبت، صادقانه، خالص، مفید و در راه درست استفاده بکنید. شما این امکان رو دارید که از این انرژی یا از این امکان در واقع برای کارهایی که خیر نیست و درست نیست هم استفاده بکنید، ولی همه چیش در آخر پای خودتون نوشته میشه و به خودتون برمیگرده. پس به این موضوع دقت کنید و نسبت بهش هوشیار باشید. همچنان در فعالیت‌های سازنده و خلاقانه شرکت کنید تا اینکه این دنیا رو به سهم خودتون و به اندازه خودتون بتونید تبدیل کنید به یه مکان بهتری برای زندگی، طوری که با پیشروی توی اون مسیری که شما فکر کردید و پایه‌گذاری کردید، حتی برای نسل‌های بعد از خودتون دنیا بشه جای مفیدتری، دنیا بشه جای قشنگتری، دنیا بشه جای به درد بخورتری و شما کل بشریت رو با توجه به سنشون به عنوان پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند یا در واقع فکر کنید اینا همه فک و فامیلای خودتونن. آیا میخواید که برای فک و فامیلای خودتون اتفاق بدی بیفته؟ خب قطعا نه. پس ببینید اگه همه از این در واقع طرز فکر استفاده بکنن، دیگه توی دنیا بدی کردن و جنگ و این همه غارتگری و این چیزا اتفاق میفته؟ خب مسلمه که نمیفته دیگه، ولی متاسفانه آقایونی هستن یا خانومهایی که در به اشتباه در رأس قدرت‌هایی نشستن و به خاطر خودخواهی خودشون، به خاطر پول، به خاطر ثروت‌های که از اون مملکت غارت دارن میکنن و قدرت داشتن، این همه آدم رو به خاک سیاه نشوندن. اونا هم البته کارمای کارشون رو میبینن، حالا دیر و زود داره ولی قطعا این اتفاق میافته. با استفاده از این آموزه ها شما تبدیل میشید به یه فردی که جهان محوره، کسی که دغدغش کمک کردن و خدمت کردن به هم نوع خودشه یا به بشریت. آقای نیل دونالد والش، نویسنده 3 جلد کتاب با عنوان گفتگو با خدا، که معتقد وقتی که آدم ها بیدار و آگاه باشن، خدمت کردن به دیگران و کمک کردن به دیگران براشون میشه دغدغه. و اون میگه زندگی شما درباره خودتون تنهایی نیست، بلکه در مورد زندگی هایی که لمس کردید و روی اونا اثر گذاشتید. سه اصل مهم از 10 تا اصل بودا درباره جهان محور بودنه و اینکه ما وظیفه داریم که به دیگران اهمیت بدیم. احساسات مثبتی مثل عشق، شفقت، صبر، فهمیدن دیگران و درک کردنشون به ما کمک میکنه که ما آرام باقی بمونیم، نسبت به مسائل تعصب نداشته باشیم، همه چیز رو به وضوح نگاه بکنیم و این کار باعث میشه که شما شادی و شعف بیشتری رو تجربه بکنید و با تمرین کردن مداوم روی این حالات درونی یاد میگیرید که ویژگی های مثبت رو در خودتون و در اطرافتون افزایش بدین. در صورتی که خودمحوری، رفتارهای توأم با خودخواهی و بیفکری، همه اینا ما رو از دیگران دور میکنه و شادی رو از بین میبره. ما نیاز داریم که تشخیص بدیم و متوجه بشیم و بفهمیم که همه ما در اصل یکی هستیم. هممون به همدیگه وصلیم و زنده موندن ما به همدیگه وصله، به همدیگه بستگی داره. این تشخیص قلب و فکر ما رو به سمتی میبره که به دیگران بیشتر توجه کنیم و حتی به شادی بیشتر ما منجر میشه. میگن برای چراغ همسایه نور آرزو کن تا اطراف خودت هم روشن‌تر بشه. یعنی کل این تفکر و این اندیشه در همین دوتا جمله خلاصه میشه. توی بودیسم همیشه روی این موضوع تاکید شده که برخی از اوقات حتی باید دیگران رو به خودمون ارجح بدونیم و همیشه اولین اولویت ما کمک به دیگران باشه. و نکته مهم اینه که منظور ما از دیگران همسایه بغلیمون نیست، تمام موجودات کره زمینه، همه آدم‌ها، حیوانات، انسان‌های هر رنگ و هر نژاد و هر قوم و کشوری، گیاهان، هر چیزی که روی این کره خاکی وجود داره. آقای کن ویلبر که یه فیلسوف امریکاییه میگه ما به عنوان انسان در طول تکاملمون روی این کره خاکی از سطوح مختلف آگاهی گذر میکنیم. پایین ترین سطح آگاهی خودمحوریه، یعنی کسایی که هنوز دارن خودخواهانه برخورد میکنن، برای یعنی منافع خودشون از هر چیز دیگه‌ای براشون مهمتره، اینا همچنان در همون سطوح ابتدایی موندن و یا حتی به اون سطح اول آگاهی هم نرسیدن. اینا کسایی هستن که فقط به خودشون اهمیت میدن و از نظر اونا هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی برای اینکه به اون هدفشون برسن دست به هر کاری میزنن و اصلاً چیزی براشون اهمیتی نداره و براشون هم مهم نیست که دیگرانی، اهم از آدم یا حیوان یا محیط زیست، هر چیزی در جهت رسیدن اینا به اهدافشون آسیب ببینه یا از بین بره یا نابود بشه، اینا براشون اهمیتی نداره. ولی بیشتر مردم توی سطح آگاهی یکم بالاتر از اینا هستن، یعنی هم نوع محورن. این آدم ها که توی این سطح قرار دارن نسبت به افرادی که با اینا هم نوعن، هم ملیتن یا هم دینن یا هم نژادن یا مثل اینا فکر میکنن، ایده هاشون مشترکه و در کل افرادی شبیه خودشون باشن، در قبال اونا احساس دلسوزی میکنن، با اونا مهربونن، ولی به اونهای دیگه‌ای که شبیه خودشون نیستن یا ایده های یکسان با اونا ندارن، با اونا بدن یا از اونا خوششون نمیاد یا با اونا دشمنی میکنن. اینا آدمایی هن که هنوز نتونستن از اون دام تعصب رد بشن و اون تعصب مثل اون زنجیری که به پای فیل میبندن که یه جا نگهش دارن وقتی که بچه است و وقتی بزرگ میشه با اینکه زنجیر به جایی وصل نیست همچنان دور پای اونه و اون تلاشی برای فرار کردن و رفتن نمیکنه، چون ذهنش نسبت به اون شرایط انقدر آداپته شده که دیگه اصلا خودش نمیره. و این آدم های متعصب هم همینن، یعنی ذهنشون و درکشون و شعورشون در همون سطح توی اون محدوده بسته توی اون زنجیر گیر کرده و مونده. و سطح بالاتر از این دو نوع سطح جهان محوریه که موضوع بحث ماه. افرادی که جهان محورن محبتشون رو به همه مردم دنیا نثار میکنن، به همه موجودات، به همه جنگل ها، به درختان، به رودخونه ها، دریاها. اینا نسبت به طبیعت احساس مراقبت دارن، یعنی کر میکنن، براشون مهمه که بتونن از طبیعت حفاظت کنن و فقط به خودشون یا به افرادی مثل خودشون فکر نمی کنن. اینا به تمام آیین‌ها، به تمام ملیت‌ها، به تمام موجودات به دیده احترام نگاه می کنن و برای اونا مهمه. و میخوام بگم که شفقت و مهربانی مثل یه ماهیچه‌ست. شما هر چقدر که ماهیچه رو تمرین کنید باهاش، مثل تمرین‌های بدنسازی، شما هر چقدر که وزنه بیشتر بزنی، خب اون ماهیچه‌ت قوی‌تر میشه. پس اگه مهربونی کردن و شفقت داشتن هم هر چه بیشتر تمرین بکنی، ماهیچه‌ش قوی‌تر میشه. یعنی یه چیزی نیستش که مادرزادی با شما زاده شده باشه و همون قدی که بوده بمونه. شما میتونید میزان شفقت و مهربانیتون رو افزایش بدید و برعکس میتونیدم با کارهای ناشایستی که بکنید یا با خودخواهی اونو به شدت کم کنید و اون عضله مهربانیتون دچار اتروفی بشه و اصلا از بین بره. پس ما تا اینجا به سه تا سطح آگاهی اشاره کردیم که اولیش خودمحور بود، دومیش هم نومحور بود و سومیش جهان محور بود. ولی بازم توی این سطح آگاهی ما به پایان نمیرسه. سطوح بالاتری هم وجود داره که بهش میگیم کیهان محوری. وقتی که شما تلاش کنید به آدمی تبدیل بشید یا هر کاری که میکنید در جهتی باشه که دنیا تبدیل به جای بهتری برای زندگی بشه، بتونید به دیگران کمک کنید، براشون شرایط بهتری رو فراهم بکنید، طوری که با پیشرفتن توی اون مسیر اهدافی که انتخاب کردید برای نسل‌های بعد از خودتون هم چیزهایی رو به یادگار بذارید که بگن مثلا فلانی خدا پدر مادرش رو بیامرزه، چه کاری کرد، چه کار مفید و به درد بخوری کرد. این مفهوم کیهان محوریه. فردی که کیهان محوره تنها به مردم دنیای امروز خودش فکر نمی کنه. اون یه تفکر بلند مدت داره، به نسلهای بعد از خودش هم فکر می کنه و اهمیت میده. فکر نمی کنه که چون آسمون سوراخ شده و این الان افتاده توی این دنیا داره زندگی می کنه، می تونه همه چیز رو استفاده کنه، نابود کنه، از بین ببره و چیزی برای آیندگان باقی نذاره، که مثل خیلیایی که الان این مدلی هستن، خصوصا توی مملکت ما متاسفانه. کسی که جهان محوره و کیهان محوره کسیه که میگه من باید اگه الان یه درخت قطع میکنم 5 تا درخت به جاش بکارم، به خاطر اینکه بچه های من و بچه های اون و بچه های اونها و همینطور آیندگانی هم قراره توی این دنیا زندگی کنن. من آب رو هدر ندم، آب‌های زیرزمینی و سفره‌های زیرزمینی خوش نشه، برای اینکه آیندگانی هم میخوان روی این کره خاکی زندگی کنن، موجودات دیگه‌ای هم باید توی این در واقع کره زمین زندگی بکنن و دارن زندگی میکنن، که آدمیزاد با خودخواهی خیلی از اینا رو از بین برده. پس اگه میخواین آدمی باشین که تبدیل بشید به یه آدم کیهان محور و جهان محور، اهدافتون رو باید جوری تنظیم کنید و جوری تعیین کنید که دنیا تبدیل بشه به یه جای بهتری برای زندگی، که اگه بعدها شما هم از این دنیا رفتین بگن کاری که تو کردی اثرش انقدر موندگار بوده که دنیا رو تبدیل به یه جای بهتری برای زندگی کرده. حالا فکر میکنم که متوجه شده باشید که چقدر مهمه و اهمیت داره و تأثیری که روی جهان ما میذاریم تک تکمون ارزش اینو داره که به حتی کوچکترین اهدافی که انتخاب میکنیم دوباره فکر کنیم و دوباره اونو بررسی بکنیم. حالا ببینیم که چطوری میتونیم اهدافمون رو جوری انتخاب کنیم، تعیین کنیم و تنظیم کنیم که در راستای منفعت جهان باشه. یه تکنیک فوق‌العاده وجود داره به نام هدف گذاری با قطب نمای درونی و حرکت به سمت هدف. هدف از این تکنیک چیه؟ اینه که ما با استفاده از قطب نمای درونیمون اهداف خودمون رو در جهت درست و در جهت منفعت جهان تنظیم بکنیم. ما توی دنیای مدرن یاد گرفتیم که باید هدف تعیین کنیم و به سرعت هم به سمت هدفهامون حرکت کنیم. ولی مشکل چیه؟ اینه که بیشتر اوقات خیلی از این هدفها از درون ما سرچشمه نمیگیرن. این هدفها از چشمانداز فرهنگی یا یه مجموعه ای از باورها، آیین‌ها، ایده‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که جامعه به ما تحمیل می‌کنه نشأت می‌گیرن. مثلا توی برهه‌ای همه دلشون می‌خواست که بچه‌هاشون مهندس بشن، یا توی دوره قبل‌ترش همه دلشون می‌خواست که بچه‌هاشون دکتر بشن و اصلا هدف از کنکور شرکت کردن این بود که طرف مثلا بره تجربی و بره پزشکی قبول بشه. حتی یه بنده خدایی دختر جوونی که آرزو داشت که پزشکی قبول بشه و 2 سال مدام توی کنکور شرکت کرد و سال دومم قبول نشد، طرف خودشو کشت با قرص برنج به خاطر اینکه کنکور پزشکی قبول نشده و دیگه نمیتونست اون فشار و فشار جامعه و خانواده و یا فشار روانی که خودش برای خودش در واقع درست کرده بود رو تحمل بکنه. در صورتی که اگه این هدفش واقعی بود، هیچ وقت این کار رو نمی کرد و این اتفاق نمی افتاد. پس اهداف واقعی از دنیای بیرون نمیان، بلکه از درون ما سرچشمه می گیرن. اون چیزیه که ما دوست داریم، ما دلمون می خواد بریم دنبالش. یعنی میریم دنبال یه چیزی به خاطر اینکه عاشق اون رشته ایم. میریم مثلا پزشکی بخونیم چون عاشق پزشکی هستیم، یا میریم هنر میخونیم چون عاشق هنریم، نه به خاطر اینکه جامعه میگه که تو خوبی اگه مثلا بری پزشکی بخونی، یا تو مثلا به درد نمیخوری اگه بری علوم انسانی بخونی. پس خیلی مهمه که پیش از حرکت به سمت اهدافمون این قطب نمای درون خودمون رو برای هدف گذاری درست تنظیم کنیم، طبق خواسته های واقعیمون، طبق اون چیزی که خودمون دلمون میخواد تنظیمش کنیم. برای فعال کردن قطب نمای درونیتون و اینکه چطوری به اون هدف درست و مناسب دست پیدا بکنید، میتونید از اون تکنیک فیلم ذهنی که توی اپیزودهای قبلی گذاشتم استفاده کنید و که اون تکنیک دو تا مرحله داره. تو مرحله اول شما در بیداری، یعنی در زمانی که توی حالت آگاهیتون هستین، با چشم باز اون فیلم ذهنیتون رو میسازید و تو ذهنتون میبینید، و بعد با چشم بسته اون رو مرور میکنید که توی ذهنتون بشینه. و در مرحله دومش قبل از خواب این فیلم ذهنی رو برای بار سوم توی ذهنتون تماشا میکنید و بدون اینکه کار دیگه بکنید به خواب میرید و باقی ماجرا رو توی این زمانی که شما خوابید ذهن شما داره پروسس میکنه و روی اون کار میکنه. و همینطور میتونید از شهود خودتون کمک بگیرید. شهود میتونه به ما توی موقعیت‌های زیادی تو زندگیمون کمک بکنه و تعیین کردن هدفم یکی از همین موقعیت‌هایی که ما میتونیم از شهودمون برای اینکه پاسخ مناسب رو پیدا بکنیم استفاده کنیم و کمک بگیریم. شهود و اون درون نگری، اون ندای درونی، اون خرد درونی ما برای ما حکم قطب نما رو داره و به کمک این دوتا اهداف بیرونی که تا حالا داشتیم رو دربارش پرسشگری میکنیم و میبینیم که واقعا اون چیزی که با خواسته درونی ما مطابقت داره چیه. مهمترین چیز و اولویت اینه که قطب نمای درونی ما بر اساس شهودمون تنظیم شده باشه و بدونیم که چرا اینجاییم و باید در چه جهتی حرکت کنیم.